13/12/87 استاد علی دوست صفحه 230.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم لا يبعد ان يكون بحسبه ايضا متحدا فيما اذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو تعدد المطلوبی. مستحضرید که ما در بحث تنبیه چهارم هستیم. دو مطلب مانده که مطرح بشه و از این تنبیه فاصله بگیریم. این ربط مطالب هم دوستان دقت کنن که بخشی در واقع از فهم مطلبه. ببینید ایشون در فعل مقید به زمان فرمود که اونجایی که زمان تمام شده باشه، فرمود اگر زمان قید موضوع بوده، اونم قید غیدا یعنی قید مقدم، خب ما زمان بعد نمیتونیم استصحاب کنیم حکم قبل رو. ولی اگر این زمان قید نبوده واقعا برای موضوع، بلکه ظرف ثبوت حکم بوده، میشه استصحاب کرد. بعدا فهمود اینی که ما میگیم چون معیار عرفه و الا اگر عقل باشه اصلا نمیشه استصحاب کرد. در درس امروز گویا میخواد یک استثنائی، میگن نعم برای استدراکه، برای استثناست، گویا میخواد یک استثنایی بزنه به اونجایی که گفت اگر مقوم باشه استصحاب نداره. میفرماید ببینید بعضی وقتا هست که مقومم هست، مقوم موضوع هم هست، همون که دیروز میگفتیم نمیشه استصحاب کرد، ولی با رفتن قید اینطور نیست که اصل مطلوبیت از بین بره. مثل تعدد مطلوب ها، اینو دوستان در مستحبات علمای ما زیاد به کار میبرن. مثلا میگن اگر در نماز جعفر طیار آمده فرزن در رکعت اول ولعادیات بخوانید، رکعت دوم قل یا ایها الکافرون بخوانید، این به نحو وحدت مطلوبه، یعنی اصلا نماز جعفر با اینه، خدا یک مطلوب داره اونم نماز اینجوری، یعنی اینا در واقع تعدد مطلوبه به این معنا که اصل نماز جعفر یک مرتبه از مطلوبیت داره، حالا با هر سوره ای شد، البته مطلوب کاملش اینه که چی؟ با سوره مثلا ولعادیات و قل یا ایها الکافرون به ترتیب خوانده بشه، بهش میگن تعدد مطلوب. لذا بحثم میکنن در فقه که آیا حالا یک کسی فرض کنید میخواد نماز جعفر طیار بخونه، حالا یا حواسش نیست یا اصلا دلش نمیخواد ولعادیات بخونه، حفظش نیست، میتونه به اسم نماز جعفر طیار در هر دو رکعت قل هو الله بخونه یا نه؟ اگر به نحو تعدد مطلوب باشه میشه، وحدت مطلوب باشه نمیشه. این یک مطلوب وحدانی است، یک مطلوب بسیطه، اگه کسی بلده بخونه بلده نیست نخونه. یه چیزی مثل اونها داریم اینجا ما ترسیم میکنیم. در همون مثال کلیشه‌ای که داشتیم، وقتی گفته میشه تا شب بنشین اینجا و مثلا مواظبت کن، خب ببینید این من ممکنه معناش این باشه که نشستن دیگه در خود شب اصلا مطلوب نیست، چه برسا مزاحم مولا هم باشه که میخواد پاشه بره این عبد، ولی ممکنه نه اصل مطلوبیت باشه. ولی اگر شما ببینید اصلا در همون مثال اگر گفت که اینجا بنشین تا شب، حالا یه جور بگید که این تا شب هم قید موضوع هم باشه، درست حسابی قید باشه، بگید نشستن مقید تا شب واجب است بر تو، قید موضوع هست دیگه، دیروز اینجور میگفتیم دیگه. خب شب شد، این غلام احتمال میده که شب هم نشستنش مطلوبیت داشته باشه برای مولا به نحوه تعدد مطلوب، مثل که مثلا شبم باشه پاسبانی بده مولا خوشش میاد، خلاصه شک کنه میتونه پاشه بره استراحت کنه یا باید بنشیند تا فردا، قیدم هست دیگه. دیروز چی گفتیم دوستان؟ دیروز میگفتیم اینجا برای زمان بعد که شب باشه مجال برای استصحاب نیست، حتی به نظر عرف، چون نشستن مقید به روز غیر از نشستن در شبه. ولی اگر به همین شکلی که داریم میگیم اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، خب ما شک میکنیم مطلوب باقیه یا نه، چه حکمی داریم؟ اگر شک کنیم مطلوب که وجوب جلوس باشه باقی یا نه، استصحاب میکنیم. یعنی میتونیم بگیم ببینید یقین داشتیم به حکمی، شک میکنیم در رفتنش. یک کس میگه چرا شک میکنی در رفتنش با این که میدونی زمان عوض شده؟ جواب میدیم که فرض کردیم که به نحوه تعدد مطلوب، یعنی با یه درجه پایین تر، با یک مثلا، یا حتی نمیخوام بگم یک درجه پایین تر، دوستان تعبیر من رو آخوندم دو رقمه، میگه به اون مرتبه، این به اون مرتبه یعنی با اون قید، یا مثلا با یک درجه تنزل در مطلوبیت ولی به حدی که از مطلوبیت خارج نشده یا حتی از وجوب خارج نشده، ولی همه وجوباتی در یک مرتبه نیست، ولی همه احکام که در یک مرتبه نیست، اگر شک کنم، یا مثلا اصلا احتمال میدم مصلحت جدید احداث شده که همون اقسام کلی قسم اول و دوم و سوم اینجا چی داره؟ تطور داره. خلاصه اگر اینطور باشه جای استصحاب هست، ولی اگر احتمال تعدد مطلوب ندیم، همون حرف دیروز، حرف دیروز چی بود علما در این قسمت؟ این بود که استصحاب جاری نیست، یعنی استصحاب قبلی. اگه باشه با بریم اون زمانهای قبل، اون قبل و قبل، اونا رو پیدا کنیم، اونا رو زنده کنیم. خب این یه استثناست، اگر خواستید دوستان یادداشت کنید، پس از اون استصحابی که دیروز گفتیم نمی شود، این یه استثناء میخوره. عبارت رو نگاه کنید، نعم، خب در مغنی میخوندید نعم برای استدراجه، یعنی تصحیح ذهنیت سابق، اینو میگن استدراج، یک ذهنیتی رو ما تصحیح کنیم، که معمولا هم با یک استثناء این تصحیح میشه. نعم لا یبعد ان یکون به حسبه ایزن متحدا فیما اذا کان غیدا، حتی عبارت نداره ها، ولی من رو معنا دارم براتون میگم، غیدا بعید نیست بوده باشد به حسب نظر عرف ایزن متحد. این ایزن رو برش دارید بعد دارتون توضیح میدم، ایزن رو اصلا حسابش نکنید. لا یبعد ان یکون به حسب نظر او متحد، چی دوستان متحده؟ بعید نیست متحد باشه، موضوع، چون موضوع باید متحد باشه تا استصحاب جاری بشه. بعید نیست متحد باشه موضوع در اونجایی که زمان قید موضوع هست. ببینید این کم بودای عبارت رو دیگه سبسید چو بدید دیگه. فیما اذا کان، در اونجایی که زمان قیده ولی شک ما در بقای حکم از جهت شک در این است که اون مقید، ضمیر انهو به مقید میخوره، به نحو تعدد مطلوب بوده. عدل تعدد مطلوب چیه؟ وحدت، یا وحدت مطلوب بوده. دوستان این تعدد مطلوبی رو براتون معنا میکنه و ان حکمه به تلک المرتبه التي كان مع ذاك الوقت و ان لم يكن باقيا بعد قطعا. این معنای تعدد مطلوب، معنای احتماله. حکم اون فعل یا حکم شارع، حکم اون فعل با اون مرتبه، کدام مرتبه؟ مثلا مرتبه اعلا، مرتبه اکمل که با این وقت بود. کدام وقت؟ تو مثال نشستن در روز، خود روز. حکم شارع یا بگید حکم اون فعل فرق نمی کنه، به اعتبار اینکه حکم مال فعل دیگه. حکم اون فعل، حکم نشستن که وجوب بود، با اون مرتبه شدید و اعلایش که در روز بود، اگر چه باقی نیست بعد از روز قطعا. همینجا دوستان چرا باقی نیست قطعا؟ چون قیدش رفته، قیدش رفته. ولی یحتمل بقاؤه بما دون تلک المرتبه من مراتبه، احتمال میدیم بقای حکم با یک درجه تنزل از مراتب حکم. بله، ما مرتبه شدید داریم، مرتبه غیر شدید داریم. مرتبه غیر شدیدش رو، یا مثلا حال همینجا دوستان دقت کنید، بگیم که قبلا وجوب داشتیم، وجوب، خب در وجوب اصل مطلوبیت هم هست دیگه، نمیگم استحباب، ولی اصل مطلوبیت. برای شب وجوبش رو استصحاب نکنم، ولی مطلوبیت و رجحانش رو استصحاب کنم. لذا میگه فیستس حول حکم، حکم رو استصحاب کنیم، حالا همون حکم که وجوب باشه یا مثلا اصل مطلوبیت رو استصحاب کنیم. فتعمل جیدن، معمولا میگن اگر جیدن بعد از فتعمل بیاد اشاره به ضعف نیست، مثلا اشاره به دقته، حالا اینطور دیگه. و اما دوستان اون کلمه ایزن داشتیم، بله گفتم اینو نادیده بگیرید. ببینید آخه این چون جای خودش نیومده و الا ایزن که اینقدر معطلی نداره. لا یبعد ان یکون به حسب نظر عرف ایزن متحد. انسان گول میخوره ها، نه که کنار به حسبه اومده، به حسب نظر عرف ایزن. انسان فکر میکنه ایزن یعنی چنانچه عقلا متحده. بگید آقا به حسب نظر عرفم متحده، با اینکه اینطور نیست. میدونید اگر بحث عقل رو پیش بکشیم همه اینا رو چی حساب میکنه؟ متعدد. داشتیم دیروز دیگه. پس این ایزن رو سرش باید یه جوری گرم کنیم. ببینید از اینجا برش میداریم، میذاریمش کنار یکونو، کنار یکونو. لا یبعد ان یکون ایزن، ببینید بعید نیست که موضوع در این فرضی هم که چیز هست غیده، در فرضی هم که غیده، به حسب نظر حکم متحد باشه. همون جایی که اگر ظرف ثبوت حکم بود متحد بود، درسته؟ یعنی امروز داریم برای متحد یه فرض دیگه درست میکنیم. دیروز میگفتیم اونجایی که ظرف زمان غیب چیز باشه، ظرف حکم باشه اون زمان، بله ظرف حکم باشه. یکی هم اینجا میخوام درست کنیم، اونجایی که غیده ولی تعدد مطلوبه. پس این ایزن رو کنار یکونو خرجش کنید، موجب اشتباه نخواهد شد. ضمناً بهتون بگم، ببینید یه عبارتی درست پیش داشتیم، ما کما از احتمل ان یکون تعبد بهی به لحاظ تمام المطلوب لا اصله. پس این عبارت هم تا حدودی توضیح داده شد دیگه. این خط رو من میگفتم بذارید بعدن یواش یواش روشن میشه دیگه، با این عبارات معلوم شد دیگه. چی؟ این نماه نه تمام مطلوب یعنی مطلوب کامل، کمال مطلوب، کمال مطلوب که میشه تعدد مطلوب. شما تعدد میگید؟ تمام مطلوب میشه تعدد مطلوب، اصل مطلوب میشه مطلوب وحدانی. چی؟ اصل مطلوب من حواسم خودم راحت تر میکنم. کما از احتمال ان یکون تعبد بهی انما هو به لحاظ چی؟ تمام المطلوب، نه اصل مطلوب. اصل مطلوب آخه ببینید همون که عرض میکنم، مطلوب تمام مطلوب یعنی اونی که همه مطلوب ما رو حاصل میکنه به نحو اکمل، اونی که تمام مطلوبه بذار میشه مطلوب اکمل. اصل مطلوب میشه مطلوب و یعنی برای اینکه به مطلوبیت برسه لازمه، به مطلوبیت برسه لازمه. اصل مطلوب قهرن یعنی که اگه نباشه اصلا مطلوب نیست، میشه مطلوب چی؟ وحدانی. مطلب رو بفهمید حالا تو این تعابیرش دیگه باید این مقدار سلیقه هست، من اینطور میفهمم. و اما ملاحظه بفرمایید، ازاحت و رحمه. ببینید دوستان این ازاحت و رحمه یه قصه ای داره پشت پرده، اون قصه گفته نشه این ازاحت و رحمه هم معلوم نمیشه. جسارت هم هست ولی بذارید بالاخره بحثه. میدونید ازاحت و رحمه جایی میگن که یک توهم یا شده بفرمایید یا ممکنه بشه، در آستانه شدنه، بعد طرف این وهم رو برطرف میکنه، وهم موجود رو یا وهم سیوجد رو برطرف میکنه. حتی اینجا وهممون موجوده یعنی سیوجد نیست. و اون اینه که ببینید مرحوم نراقی خدا خیر بده به بزرگان ما، پژوهششون خیلی نه عبارت نقل میشه و لذا وسط هاش حال من خیلی شما رو نمیبرم پشت پرده ها، اما چون واردم نشده اصلا یه مقدار مثلا با اون وهم اون بنده خدا یه مقدار فرق میکنه. اینا مشکلات این کتاب ها هست. ببینید آقای مرحوم نراقی، مرحوم نراقی که دیروزم دیروز بود دیگه بله اسمشو بردیم، مرحوم نراقی، مرحوم نراقی دوستان بعد از اون حرفی که دیروز زد بی ارتباط نیست با دیروز، حرف دیروز رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. مرحوم نراقی بعد از انقضای زمان که قید بود، بعد از انقضای زمان که قید فعل بود اما ظرف زمان بود، اینجور باید بگیم بعد از انقضای قید، انقضای زمان، یادتون هست ایشون دو تا استصحاب رو انداخت تو شکم هم دیگه، گفت میتونید استصحاب کنید حکم همون زمان قبلی رو، میتونید استصحاب کنید حکم زمان قبل قبل، یعنی ما باید سه زمان تصور کنیم که حرف نراقی فهمیده بشه. دیروز هم همین کاری کردیم، ما فرض کردیم روز جمعه آزاد بوده، روز خوشخوشان بوده، مثلا طرف آزاد بوده، مولا گفته هر چی میخواد بریز و بخور و بپوش و بخور. روز جمعه. روز شنبه رو روز روزه اعلان کرد، روز ریاضت. حالا روز یک شنبه هستیم ما، روز یک شنبه هستیم، شک داریم، استصحاب کنیم حکم شنبه را و روزه بگیریم یا استصحاب کنیم حکم جمعه را و بگیم آزادیم رهاییم. دیدید که ایشون دو تا استصحاب رو انداخت شکم هم دیگه، گفت برای یک شنبه شما روز شنبه که خوبم دیروز بوده دیگه استصحاب کن بگو شک دارم استصحاب میکنم حکم دیروز رو و وجوب روزه. از این گذشته خب ما یک استصحاب قبل داشتیم، آزاد بودیم، خب یک حلقه از این زنجیر جدا شد روز شنبه، خب جدا شد برمیگرده یک شنبه به چی؟ به روز جمعه، به روز پنجشنبه، چهارشنبه، اون روزهای قبلی که مثلا همش آزاد بودیم فرض کنیم. دوستان جناب نراقی بعد از این به اصطلاح رویه و این جریان یه چیزی شبیه این دو دفعه یه جای دیگه درست کرده، مثل کسی که خوشش میاد استصحابا رو به جان هم بیاندازه، اینجوری ای که گفتم توضیح بدم به دردتون میخوره، ببینید الان رفت میشه. ایشون گفته ببینید در باب مثلا طهارت، طهارت هم از حدث فرض کنید یا از خبث، یا مقابل طهارت، مقابل طهارت چیه؟ حدث. حالا حدث باشه طهارت یا طهارت از خبث، مقابلش نجاست دیگه. ولی ایشون گفته ببینید در جایی که شما شک کنید، حتی این دیگه بحث زمان نیستا، فرقش هم این با اون درس دیروز همینه که اونجا بحث زمان بود، اینجا بحث حالته. مثلا فرض کنید یک کسی وضو میگیره خب براش طهارت حاصل میشه، بله، یه آبی ازش خارج میشه، نمیدونه وضو باطل شده یا نه. حالا البته این دو رقم هم میتونه باشه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، چون نمیدونه چی خارج شده و الا مسئله رو بلده، یا این که نه مسئله رو بلد نیست، مثل که نمیدونه خروج مرزی وزی وچیه اون ستا باطل میکنه یا نه. حالا اصلا همین مثال هم فرض کنید شبهه حکمیه، گوش کنید چون حرف نراقی با این جوره، شبهه حکمیه داره. خب علمای معاصر اگر شک کنه، مشتهد هم هستا، تحقیق هم کرده، از دلیل چیزی به دست نیاورده، و الا مقلد که رفت، این استصحاب که رفت مقلد، اونا در شبهه حکمیه. خب اینجا الان به شما بگن فضلای مجلس امام باقر علیه السلام چی جواب میدید؟ سوال امتحانی باشه چی جواب میدید؟ چه استصحابی داره؟ اونی که به ما یاد دادن حالا بگید. بله استصحاب طهارت دیگه، وضو گرفتم، یقین کردم برام طهارت حاصل شد، با این حالتی که پیش آمد شک میکنم، استصحاب طهارت. بله یا اگر طهارت لباس و بدن باشه همینطور، اگر نجاست طهارت و بدن باشه، مثل کسی که فرض کنید دستش نجاست نجس شد به بول، یک بار شست شک میکنه پاک شده یا نه، شبه هم حکمیت دیگه، چه استصحابی داره آقایون؟ نجاست داره. مرحوم نراقی میگه من قبول دارم این استصحاب ها رو قبول دارم، ولی اینجا یه استصحاب دیگه هم داریم، یک استصحاب دیگه هم داریم که ضد اینه و با این مثلا درگیر میشه. اون استصحاب چیه؟ حالا تو همون خروج مرز یا اینا خیلی مثال تکثیر نکنیم، یه استصحاب دیگه ببینید، استصحابی که اینجوری بگیم که یه زمانی بود، یک زمانی بود که شارع مقدس میگفت که اون که من نوشتم این بود، قبل از اینکه شارع بیاد وضو سبب طهارت نبود، یه زمانی بود که این وضو مثل شستن معمولی بود، در این تو نبود که طهارت برای ما حاصل کنه، چون میدونید کی اومد قرار داد وضو رو سبب طهارت؟ شاره دیگه، و الا این شستن اینجوری با شستن معمولی چه فرق میکنه؟ شما اگر یک کر آلم بریزی صورت و دست و بشوری طهارت حاصل نمیشه، ولی یه لیوان آب خرج کنید، وضو بگیرید، طهارت حاصل میشه. یه زمانی بود که با این کار طهارت حاصل نمیشد، درسته؟ بعد شارع اومد سببیت داد برای وضو که طهارت بیاره. حالا شک میکنم این سببیت حتی با خروج مزیم هست، یا این سببیت وضو برای طهارت با خروج مزی نیست. یعنی اگر مز بیاد چه کار میکنه؟ اگر مز بیاد سببیت وضو رو بر میداره. ساده تر میگم، نمیدونم این سببیت نسبت به خروج مز مطلقه یا مقیده. الان سوال کنم از شما، سببیت وضو برای طهارت نسبت به خروج منی مقید هست یا نه؟ هست دیگه، لذا از بین میبره وضو رو، سببیت نداره دیگه، این وضو تمام میشه. مثل آبی که رو آتش بریزن وضو رو خراب میکنه. در مزی هم همین احتمال رو میدم. خب چه استثابی دارم؟ عدم سببیت وضو برای طهارت در حق کسی که ازش مرض خارج شده. لذا استصحاب همچون عدم سببیت دارم دیگه، ولذا نمیتونه این راحت استصحاب طهارت بکنه. نخواد یه مثال دیگه هم بزنیم، ناچاریم ها که چون جزء بخشی از بحثم هست. یه مثال دیگه، مثلا ببینید مثالی که خود نراقی هم از رسائل، اصلا من فرصت نکردم خود نراقی رو ببینم، ولی در رسائل خیلی بهتر از کفایه اومده. رسائل حتما در اینجا ببینید دوستان. ببینید وقتی که دست با بول نجس میشه، دست با بول نجس میشه، اگر خیس باشه به هر چه بخوره با ملاقات نجس میکنه یا نه؟ میکنه دیگه، میکنه. فرض کنید من حالا دستم با یک بار شستم، یک بار شستم، خیسم هست، و بعدم دست زدم به لباسم. اگر یک بار نشسته بودم شک نمی کردم، می دونستم دستی که به بول نجسه، خیسم هست، بزنم به لباس نجس میشه. ولی یک بار شستم، زدم به لباسم. خب اینجا چی دارم من؟ از نظر استصحاب چی دارم؟ استصحاب نجاست دارم دیگه، که تا دو بار نشستم دستم نجسه، قهرن چیزی دیگرام نجس میکنه اگر بخوره، حکم نجاست داره. ولی یک زمانی بود بول نجس نبود، ملاقات با بولم نجس نمیکرد. کی؟ قبل از شهر، وقتی شهر جل نکرده بود. اینا رو شهر جل کرد، و الا شهر جل نکرده اون نه. خب یه زمانی بود که دستی که به بول نجس میشد، نمیدونم ملاقاتم میکرد، سبب نجاست نمیشد. ملاقات با دست و بول سبب نجاست نمیشد، اون زمانی که شعر جل نکرده بود. حالا شک میکنم که این ملاقات موجب نجاست شده یا نه. چرا شک دارم این ملاقات موجب نجاست شده یا نه؟ چون یک بار دستم رو آب کشیدم، چه بسا دست من واقعا پاک باشه. خب پس این ملاقاتم دیگه باعث نجاست نشده. چه بسا دستم نجس باشه هنوز، این ملاقات باعث نجاست شده. بگم عدم سببیت ملاقات لن این ملاقات باعث نجاست نشه، چون شک دارم واقعا. عدم سببیت ملاقات، لذا مرحوم نلاقی گفته شما وقتی دستتون یه بار آب میکشید میارید بیرون، آقایون همین راحت جواب میدن استصحاب نجاست کن. چون میدین وقتی من استصحاب نجاست کردم دستم نجسه، و این دست نجس به هرچه ملاقات کنه اونا رو هم نجس میکنه. اما یه استصحاب هم داریم، عدم سببیت دستی که بولی بوده یک بار شسته شده لن نجس کردن، تو میشه دیگه این ملاقات باعث نجس کردن نشه. دو تا استصحاب زد دهم درگیر، یعنی همون فکر، همون فکر دیروز اینو تولید کرده. چی؟ حالا هرچی بشه، هرچی بشه تعارض میکنه، اصالت و طهارت داریم. بله بله. حالا ببینید مرحوم آخون میفرمایند که به آقای نراقی که شوخی نکنید، حالا این تعبیر منه ها، شوخی نکنید، این ایشون که تعبیرش بدتره، ایشون میگه وهم توهم، ایشون میگه که این ببینید اینجا اتفاقا از مصادیق روشن استصحاب همون حالت قبله، شک هم شک در مقتضی نیست، شک شک در رافعه. میدونید استصحاب وقتی شک در رافعه باشه تقریبا همه قبول دارن، جن و انس قبول دارن، حال شک در مقتضی چانه میزنن، اما شک در رافعه. چرا شک در رافعه دوستان؟ حال همون مثال اول، انسان وقتی وضو میگیره طهارت حاصل میشه، بگید آقا طهارت تا 100 سالم دست بهش نزنن باقیه، استعداد بقا داره، مثل عمر لاک پشت داره، به این زودی ها از بین نمیره، مگه یک مانعی بیاد او رو از بین ببره. شک در رافعه، استصحاب داره دید. یا همون نجاست و طهارت، یه دست اگر نجس بشه تا 2000 سالم نشورن این دستو نجسه. خب حالا شما یک بار شستید شک میکنید پاک شده یا نه، استصحاب نجاست داره دید. این دیگه شما میرید اون نمیدونم اون حالت 2000 سال قبل و قبل زمان نوح رو احیا میکنید، نه این باید همون سببی که قبلا بوده، ببینیم استعداد بقا داره یا بفرمایید. بدونید دوستان اگر این حرف مرحوم نراقی رو بخوایم گوش کنیم، هر جا بخوایم استصحاب کنیم بالاخره یه حالت بگید آقا یه چیزی هم در گذشته داشته، یه چیزی بالاخره در گذشته نه قبل داشته، این که نشد که ما باید همون حالت قبلیش رو، همونی که یقین بود قبل از این حالت، امام صادق چی به ما یاد دادن؟ فرمودن اون یقین قبلی رو بگیر به خاطر این شک. یعنی الان شک دارید، ببین یقین قبلی چیه؟ خب ما یقین قبلی رو میگیریم و استصحاب میکنه دیگه، نوبت به اون حرفا هم نمیرسد. دوستان یه نکته ای که یه کمی عبارت شلوغی داره، اصلا بذار رو خود عبارت اون بهتره، همونجا توضیح بدم چی؟ همون یقین سابق دیگه، بذار میگفتیم یقین سابق، نمیگفتیم یقین اسبخ که، بله؟ تا حالا چی میگفتیم؟ شک لاحق بگید، یقین است، یعنی یقین قبلی دیگه، تو ارتکاز بود دیگه. ازاحت و وهم، برطرف کردن یک توهم. خب ایشون اصلا توهمو نمیگه و جوابش هم صریحا نمیده، مطلبی میگه که جواب او میشه. حالا عبارت رو باید بخونیم، میفهمید که لا یخفا ان طهارت الحدثیه والخبثیه و ما یقابلها، طهارت از حدث، کسی وضو بگیره که طهارت حاصل بشه، یا طهارت از خبث، لباسشو طاهر کنه، یا مقابل طهارت حدثیه و خبثیه، معلومه دیگه، خود حدث و خود خبث که بهش میگن نجاست. طهارت و نجاست اینجور بگید راحت ترین، طهارت و نجاست و حدث یکونو، اینا چیزایی هستن که اذا وجدت به اسبابها، وقتی از طریق اسباب شرعیش پیدا بشه، مثلا طرف قصد کنه وضو بگیره، لا یکاد و یشک فی بقائها الا من قبل شک فر رافع لها، شک نمیشه در بقائش مگر شک در رافع بکنیم. بله از کدام اینا مثل عمر طولانی دارن دیگه، 100 سال 1000 سال عمر دارن دیگه، مگه رافع بیاد؟ خب همینجا دوستان یه لحظه تصمیمتونو بگیرید، اگر از این قبیل باشه جای استصحاب داره یا نداره؟ داره دیگه، همون استصحاب قبلی. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، نه این که از قبیل شک در مقتضی باشه، این تعبیر منه، نه اینکه از قبیل شک در مقتضی باشه، به عبارت دیگه شک در مقدار تأثیر اسباب، اسباب این طهارت و نجاست. دوستان همین که گفتم بگیم که شارک جعل کرده سببیت داده برای وضو که طهارت میاره، آیا سببیتش مطلق بوده؟ یعنی حتی ولو مدی و مدی هم خارج بشه، یا سببیتش مطلق نبوده که نباید اینا خارج بشه. مرحوم نراقی گفته اونم هست. ایشون میگه این حرفا رو نیارید مطرح کنید، ضرورت انها اذا وجدت بها کانت تبقا ما لم یحدث، بخونید رافع لها. خیلی روشنه که این امور، همین طهارت و مقابلش، وقتی پیدا بشن از طریق اسبابشون، اینا هستن دیگه، اینا مهمانی هستن که وقتی بیان دیگه نمیرن، مادامی که رافعی براشون نباشه. کانت من الامور الخارجی اول اعتباری از دهات شرعیه فلا اصل، این خط رو بعد براتون برمیگردم، فلا اصل، اینم نتیجه تحقیق ایشون، میگه اینجور موارد دیگه اصلی نیست و ریشه ای نیست برای اصالت عدم جعل وضو سببا لطهارت بعد المرض. همچون اصلی که مرحوم نراقی درست کرده، این اصل اصل نیست، این اصلا ریشه نداره. یا مثلا اصالت عدم جعل ملاقات سببا لنجاسه بعد القسل مرتن، این اون مثال دوم، کما حکی عن بعض الافاضل، به عبارت دیگه ولا یکون ها هنا اصل الا اصالت الطهاره در اولی یا اصالت نجاسه در دومی. در دومی دست من نجس شد، ببینید دست کسی نجس میشه با بول، یک بار شسته نمیدونه پاک میشه یا نه، علما اختلاف دارن در آب جاری شسته بشه محل بحثه. آخه میگم مثال فرضی هم نیست، مثال واقعیه، اگر با آب جاری شسته بشه محل بحثه با نجاست بول. خب مجتهدم هستم، تحقیقم کردم، به جایی نرسیدم، چه استثنایی داره دست نجاست؟ به هر چه هم بخوره، چون اثر شرعیش دیگه بار میشه دیگه، چون ملاقات با نجس حکم به نجاست داره دیگه، تا وقتی که مثلا دو دفعه شسته بشه. این معنا نداره که بگیم یه زمانی بود که نجاست سببیت نداشت برای ملاقات بول، سببیت برای نجاست نداشت، بعد شارع جعل کرد سببیت رو. اگر اصلا نشسته بودم یقین میکردم دست من هر جا بخوره نجس میکنه، حالا که شک دارم میگم سببی، یک زمانی بود سببیت نداشت، الانم نداره. شما چه کار داری اون زمانها رو زنده میکنید؟ شما میگید اون حالت قبلیتون چیه؟ تمام. دوستان یه عبارتی اینجا رها کردیم، اونم من توضیح بدم، یه چند خطی هم از تنبیه پنجم انشاءالله اگر رسیدیم بخونیم. عبارت این بود، اون یه خطی که رها کردیم، کانت من الامور الخارجی اول چی؟ امور الاعتباری التي کانت لها آثار شرعیه. ببینید دوستان این عبارت به حسب کفای یک معنا داره، به حسب رسائل یه معنای دیگه ای داره. به حسب کفای اینه، ببینید الان بحث ما در این اضاحت و وهمن، خب در این اضاحت و وهمن بحث ما در مثالی که زدیم، چه مثالی زدیم؟ طهارت و نجاست، اونم از حدث از خبر. ببینید یه بحثی هست که این طهارت و نجاست یک امور واقعیه که مثلا شارع اومده منشأ آثار قرار داده، براش یه احکامی قرار داده، یا حتی خود شارع اعتبار کرده. مثلا ببینید شارع میگه بول نجسه و و به هر جا بریزه باید دوبار شستشو بشه. ببینید این نجاست و شارع برای بول قرار داده، یعنی در واقع شارع دو کار کرده، اومده بول رو نجس قرار داده، بعدم فرموده چی؟ باید شسته بشه. این آثار یا نه بول واقعا نجس بوده، شارع پرده برداشته ازش، یعنی اعلان کرده نجاست، البته دیگه بعدش یک بار شستن، دو بار شستن، سه بار شستن، اینا میشه دیگه از آثار شرعی، وگرنه نجاست و طهارت چیزیست که واقعا وجود داره. مثلا ببینید چرا آب طاهر، خون نجسه، اینا امور واقعیست. اگر این طور باشه میدونید خود طهارت و نجاست دیگه حکم شرعی نیست، اون آثار بعدی حکم شرعیه. در حالی که اگر گفتیم خود طهارت و نجاست هم شارع آورده، در واقع اینا رو شارع جعل کرده و اینا رو موضوع قرار داده برای چی؟ برای یه سری آثار دیگه. حالا ببینید عبارت میگه کانت من الامور الخارجیه، کانت به چی میخوره؟ همون طهارت و نجاست. اینا از امور واقعی باشه، ادامهشو بنویسید، که شارع پرده برداشته ازش، شارع پرده برداشته، نه این که آورده باشه اینا رو، احکامش آورده، میشه من الامور الخارجیه. یا نه اصلا خود اینها هم از امور اعتباری باشه. میدونید هر وقت میگن امر اعتباری یعنی امری که شارع درست کرده، منتها آثار شرعی هم داره، یا امور اعتباری که شارع اعتبار کرده، اینم اضافه کنید، شارع اعتبار کرده و البته براش آثار شرعی هم هست. مثلا خون رو میگه یک بار بشورید، بول رو میگه دو بار بشورید. اینطور کدوم؟ خب اما لازمه ذاتش نیست. بله اگر یه جا هیچ اثر شرعی نداشته باشه، شارع دیگه امر اعتباری هم نمی کنه. اما این شما نمیفهمید شما چی میخواد بگید، میخواد بگید امر اعتباری که اثر شرعی نه، اما صرف توضیح نیست، یعنی داره یه نکته ای رو بیان میکنه، منظور اینه. و الا امر چی؟ همین که میگه آثار شرعی داره دیگه، یعنی امر اعتباری، یعنی در واقع حکمه، ولی حکمیست که باز خودش چیه؟ موضوع احکام دیگه. بعضی وقتا ما داریم یه چیزی حکم شرعیه، طهارت و نجاست، شارع آورده تو حکم نه چاره، ولی باز خودش منشأ چیه؟ به سر آثار. مثل عدالت، اگر بگیم عدالت و شارع آورده، شارع جعل کرده، بله عدالت و شارع جعل کرده، منشأ چیه؟ آثار زیادیه. کدوم؟ بله
اما اون خارجی مثل چی
هست؟ عرض کردم اگر فرض کنید امر خارجی نه امر واقعی، درسته؟ شارع یعنی پس شارع دو تا جعل نداره، نجاست بوده، طهارت بوده، شارع اومده فقط اون آثار رو قرار داده. ببینید طهارت و نجاست هست، واقعیتیه. مثلا بگیم اون پلشتی عبارت است از نجاست و اون ناپلشتی عبارت است از تا، این که دیگه اعتباره نیست که، این امر واقعیه، امر واقعیه. لذا شارع چیزی به نام طهارت نداره، نجاست نداره، اینا بوده، ما نمیدونستیم، شارع بیان کرد. الان یه مثال براتون بزنم واقعی تر. میگن خیلی از نظر خاصیت شیمیایی عرق بدن با بول خیلی شبیه همه، البته تفاوتایی هم داره. خب چه بسا به مردم میگفتیم، مثلا ذهن مردم میگفتن این دوتا از یه مقوله است، ولی شارع اومد گفت نه، بول یه کلیدی هایی داره که عرق بدن نداره، ولی زود این نبود که شاعر بیاد طهارت رو بده به عرق بدن، نجاست رو بده به چی؟ به بول. نجاست یعنی خباثت و پلشتی، بول داشت. طهارت یعنی عدم خباثت و عدم پلشتی، عرق همچون خاصیتی داشت. فقط شاعر یه کار کرد، گفت اگر بول رسید به بدن و لباستون باید اونو بشورید، عرق رسید نمیخواد بشورید. اما در اون نظر دوم میگه نه، میگه اصلا شاعر دو کار کرد، اول اومد گفت نجس طاهر، بعدم آمد احکام متلطف کرد. بذارید من رد بشم، این عبارت بیشتر از این ارزش نداره. ببینید البته اگر دقت کنید، من این عبارت رو فقط بردم تو همون طهارت و نجاست رو دو مرحله درست کردم. مرحوم شیخ انصاری، متاسفانه من میگم وقت نکردم کلام نراقی رو ببینم، مرحوم شیخ انصاری دوستان وقتی که کلام نراقی رو درست نقل میکنه، مثل آخون تکه پارش نمیکنه، ایشون میگه که نراقی فرموده است، گوش کنید، یه مقدار قصه فرق میکنه است با کفایه. نراقی فرموده است وقتی که ما در یک مرحله شک کردیم، اگر از امور خارجیه باشه یک استثناء بیشتر نداریم، اگر از اموری مثل طهارت و نجاست باشه این دوتا استثناءو داریم. مثلا یه چیزی مثال بزنید که از امور خارجیه محض باشه. یک کاری بود مقید به روز بود، روزم تمام شد، مقید به روز بود، روزم تمام شد. روز و شب که شاره نیاورده، روز و شب و کی آورده؟ خداوند آورده، نه شاره، خداوند به ماه و خالق آورده، درست شده؟ اینطوری دیگه گفته. اینجا بله، اینجا همون حالت قبل رو استصحاب کنید، ولی اگر از امور اعتباری باشه همین دوتا استصحاب ها هست. حالا آقای آخون میخواد بگه نه آقای نراقی، فرق نمی کنه، شما یک دونه استصحاب بیشتر ندید، اونم همون حالت سابق، کانت من الامور الخارجی مثل شب و روز، یا من الامور اعتباری مثل طهارت و نجاست. اینها اگر این باشه دوستان، دیگه اون حرفی که ما تو خود طهارت و نجاست این تقسیمات رو بکنیم نداریم. خب منتها مشکل اینه که اشکالی که به شیخ شیخ هم معمولا نقل نمی کنه، به شیخ وارده، به آخوند هم وارده، حتی به ما هم وارده که ما فرصت نکردیم. مثلا من اگه میخواستم بنویسم حتما میرفتم کلام رو چی؟ نگاه میکردم. الخامس دیگه گذشت شما برد.
حالا تو تصدیقاتش نمیریم سراغ عرف، همین اسباب و سابق